السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث ما در حکمت 31 نهج البلاغه است. در این حکمت ابتدا امیرالمؤمنین علیه السلام 4 رکن ایمان رو بیان کردند و برای هر رکنی 4 روحیه و برای هر روحیه 1 نشانه و نتیجه. در ادامه ارکان کفر رو بیان می‌فرمایند. فرمودند کفر هم 4 رکن دارد. اولیش تعمق بیجا در مسائلی است که انسان توان فکری لازم برای فهم اون رو نداشته باشه، مثل مسئله قضا و قدر، مثل مسئله جبر و اختیار، مثل مسئله ذات خدا که درباره او فکر کردن جایز نیست، چون انسان به راه به جایی نمیبره و ممکنه حتی گمراه بشه. یکی فرمودن تعمق، دوم تنازع. تنازع نزاع دو طرفی رو میگن. وقتی دو نفر سر یه بحث اعتقادی با هم بحث میکنن در حالی که یکیشون حق رو میدونه نمیخواد بپذیره، هی داره جدل میکنه، هی داره نزاع میکنه. این نزاع کردن در عین فهم حق به خاطر هوای نفس کم کم انسان رو کور میکنه از دیدن حقیقت و نمیگذاره حقیقت رو قلبن و عقلن بفهمه و بپذیره، در حالی که قبلش میفهمیده فقط نمیپذیرفته. حالا دیگه اصلا حقیقت رو نمیبینه، هر آنچه وهم توهم خودش هست رو فکر میکنه عقلانیت. معمولا انسان در این مرحله دچار یک جهل دولایه میشه، یعنی نمیدونه و قبولم نداره که نمیدونه، خیال میکنه میدونه. خب اینجور آدما کم کم نسبت به اعتقادات محکم و با استدلال گذشته دچار تردید میشن، بعد از تردید به یقین مخالف میرسن، یعنی باورشون میشه که خدایی نیست، باورشون میشه که اصلا قیامت اینجوری که میگن نیست، باورشون میشه که حساب و کتابی نیست، و بعد جلوتر که میرن به واسطه این جهل و دولایه خیال میکنن دیگران که به این حرفا اعتقاد داشتن اشتباه میکنن. این نتیجه نزاع یا تنازع. بعد فرمودن زیغ. زیغ عرض کردم برگشتن دل از هدایت به زلالت است، بعد از اینکه از زلالت به هدایت رفته بود. انسانی که قبلا در مسیر هدایت قرار گرفته حالا قلبش دوباره واژگون میشه، زشتی ها رو زیبا میبینه و زیبایی ها رو زشت. این دچار زیغه. در این باره یه نکته‌ای رو باید عرض بکنم که زیغ هم مثل خیلی از صفات رذیله و مثل همه صفات فضیلت دارای مراتبه، یعنی با عرض و معذرت احتمالاً اکثر ماها در این حالی که به صورت فل جمله در مسیر هدایت و عقلانیت هستیم یه درصدی از زیغ رو داریم. مثال برای شما میزنم، کسی که یه دفعه میبینید دست به یک رفتاری در ظاهر زندگیش میزنه که با هیچ اصل اخلاقی، با هیچ اصل علمی حتی سازگار نیست، اما میگه که نه همین خوبه، عرفه، الان مده، الان همین جوریه، الان همه دنیای مسئله براشون حل شده. این انسان دچار زیغه، خودش هم متوجه نیست. مثلا در حوزه روابط اخلاقی فرض بفرمایید که نسبت به ناموس خودش اون غیرت رو که هر موجود زنده باید داشته باشه دیگه نداره، بعد قبول نداره که اشکال از اونه، میگه نه این مسائل دیگه مال قدیمی ها بوده، الان تو دنیا حل شده. این دچار زیغ شده، دچار واژگونی قلب شده، درسته؟ و خیلی از مسائل دیگه، حتی در لباس پوشیدن. امروز بخشی از مردم عزیز ما به نوعی لباس میپوشن که اصلا کار به دین نداریم، کار به اخلاق نداریم، برن بشینن یکم مطالعه کنن در کتب قدیمی هر فرهنگی میبینن اصلا تعریف لباس، و فلسفه لباس یه چیزی غیر از اینیست که اینو دارن میپوشن. یعنی اون چه که دارن میپوشن اصلا با تعریف منطقی لباس هیچ شباهتی و نسبتی نداره، ولی متوجه نیستن. و جالبه اینا واقعا این لباس زشت رو زیبا هم میبینن. دچار یک مشکل درونی میشه انسان که زیبایی رو زشت ببینه. وقتی بهش پیشنهاد یه لباس با شخصیت، یک لباس واقعی میکنی، اذیت میشه، میگه یعنی من برای اینا رو بپوشم زشته. اما وقتی لباس زشت بهش پیشنهاد میشه واقعا زیبا میبینه. این مگه ما در فضای جسمی گاهی دچار این بیماری نمیشیم؟ نوعی زکام باعث میشه انسان از بوی خوش حالش به هم بخوره و نسبت به بوی بد علاقمند بشه. خب این چه مشکلیه؟ خب بیماریه دیگه، ولی خودش هم قبول نداره، میگه نه شما چرا نسبت به بوی خوش اینقدر ناراحتی، در که اون بوی متعفنه. انسان اینجوری میشه، روح انسان هم این گونه است. وقتی به گمراهی تمایل پیدا کرد، الگوش مثلا شد فلان خواننده فاسد الاخلاق، آروم آروم تیپ او، تتوی بدن او، نوع لباس او، نوع حرف زدن او که رکیک، زشت، سبک، براش میشه جذاب. حالا حرف زدن دیگران که بر اساس معیاره رو تحقیر میکنه پیش خودش و اونها رو امول میبینه، عقب مونده میبینه. در پوشش همینه، در آرایش همینه، در نوع تفریح همینه، در نوع روابط خانوادگی همینه. این انسان زشت رو زیبا میبینه و زیبا رو هم زشت میبینه. خیلی باید اینها رو به جامعهمون منتقل بکنیم که آقا جامعه در حال یک متاسفانه تغییر فرهنگی منفیه و به جای اینکه به سمت مثبت رشد بکنه داره به سمت منفی میره، چون گروه مرجع جامعه عوض شده، الگوی زندگی جامعه تغییر کرده. قبلن پهلوانان، قبلن دانشمندان، قبلن سرداران رشید، قبلن علما، قبلن عرفا، قبلن شهدا بودن، الان آروم آروم داره تغییر میکنه. خب با تغییر الگوی رفتاری، این قاعده روانشناختی به صورت ناخودآگاه رو آدم ها اثر میکنه که در روایات فرمود من احب شیئن احب آثاره، هر کس چیزی رو دوست بداره آثار او رو هم دوست داره. حالا مثلا فلان فوتبالیست رو به خاطر فوتبالش باید دوست داشته باشه، اما مد موی او رو هم دوست داره. فلان فوتبالیست رو به خاطر فوتبالش باید دوست داشته باشه، یعنی در واقع خود اون رو دوست نداشته باشه، فوتبال و تکنیکش رو دوست داشته باشه، اما بعضی رفتارهای زشت او رو هم الان دوست داره. میگه رونالدو اینجوری بوده، مسی این کارو کرد، فلان هنرپیشه رو به خاطر هنرش باید هنرش رو دوست داشته باشه، اما چون خودش رو دوست داره اشتباهی، هر رفتاری اون میکنه، هر پوشش زننده‌ای که اون داره، برای این واقعا محبوب میشه. شما در دورانی که مدرسه میرفتید، اگه این معلم خوب، مهربان، خوش اخلاق، صمیمی، واقعا دارای درک نوجوان داشتید، معلم رو دوست داشتید چون معلم توانمندی بود. اما یه روز اگه بچه‌ش هم میورد مدرسه، شما واقعا از ته دل بچه‌ش هم دوست داشتید، کیفش هم دوست داشتید، تیپش هم دوست داشتید، در حالی که ربطی نداره، ممکنه یه آدم زشتی یا آدم پستی هم همین تیپو بزنه. نه، معلم ما اینجوری بود، اثر میذاره، خدا شاهد اثر میذاره. من در نوجوانی خودم یه وقتی متوجه شدم که وقتی در نماز از سجده بلند میشم میخوام برای رکعت دوم مثلا قیام کنم، یه سبک خاصی دستم رو زمین میذارم بلند میشه، با یه سبک خاصی، هر کسی یه جوری از سجده بلند میشه به قیام دیگه، یکی دو تا دستاشو میذاره پشتشو میاره بالا، یکی روزانوش میشینه از زانو بلند میشه، یکی من به یه روش خاصی بلند میشدم که تو خیلی هم مثلا مؤدبانه. پیش خودم هی فکر کردم که من چرا اینجوری بلند میشم، قاعدتا یه جایی دیدم، خیلی فکر کردم، دیدم عجب، من در دوران راهنمایی معلم پرورشی فوق‌العاده عزیزی داشتم که از برادر به ما نزدیکتر و مهربانتر بود و اون اینجوری بلند می‌شده بدون اینکه یک بار نگاه کنم برای اینکه تقلید کنم و بدون اینکه یک بار ایشون گفته باشه این کارو بکنید، به صورت ناخودآگاه در روح و روان من اثر گذاشته. حالا من در 18 19 سالگی 20 سالگی دارم همونجوری بلند میشم. اینا خیلی مهمه، تو ذهن انسان میمونه. زیق باعث میشه انسان از این منطق غافل بشه که آقا معلم رو به خاطر درس دادنش دوست داری، چه ربطی به بچهش داره، چه ربطی به مقنعش داره، چه ربطی به کفشش داره. آقا این فوتبالیست رو تکنیکش رو برو یاد بگیر، چرا رفتی اخلاقش رو به خودت نسبت دادی، چرا رفتی لباس و قیافش رو، چرا رفتی این روش اصلاح موش رو تقلید میکنی، چرا؟ این رو دیگه انسانهای ضعیف العقل نمیفهمن. ولی کیه که باور کنه عقلش ضعیفه؟ همه خیال میکنن عقل کلن. از وقتی تو براشون توضیح میدی میگه ببین متوجه نیستی، اصلا جز من خودم این تیپ رو انتخاب کردم. در حالی که ازش بپرس قبل از اینکه فلان فوتبالیست این تیپ رو بزنه، تو از کجا این تیپ رو دیدی که میخواستی این تیپ رو بزنی؟ مثل من فکر کردم تا فهمیدم، چون معلمی که دوستش داشتم اینجوری در از سجده بلند میشده، منم مثل اون دارم انجام میدم. پس مواظب زیغ باشیم. و آخریش هم شقاق هست که اون اختلاف و کینه است که در دلها به خاطر اختلافات علمی میفته، که انشالله فردا به شرط حیات خدمتتون توضیح میدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.